بشنوید و از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. 17:30 دعوتتون میکنم حدود 75 دقیقه با برنامه زنده گفتگوی سیاسی همراه باشید. گفتگوی سیاسی امروز رادیو گفتگو رو حتما شنونده باشید، چرا که موضوع اون بررسی عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت فکری در چارچوب فرصت‌ها و تهدیدات اقتصادی هست. برنامه است قطعاً آموزنده، خودمون هم میشنویم.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما مردم عزیز و شریف و بزرگوار ایران اسلامی، شما مخاطبان فرهیخته و صمیمی برنامه‌های گفتگوی سیاسی. من حسین زاده، کارشناس و مجری برنامه گفتگوی سیاسی هستم و خیلی خوشحالم که بار دیگر و با یک گفتگوی سیاسی دیگری در خدمت شما عزیزان شنونده هستم و ساعت هم همینک 17:31 به وقت تهران هستش و صدای ما رو هم از استودیوی پخش برنامه‌های گفتگوی سیاسی میشنوید. در همین ابتدای برنامه یادآور میشم، چنانچه تمایل داشته باشید که با همکاران بنده در شبکه در ارتباط باشید، میتوانید با شماره تلفن گویای 2786-1035 که به صورت 24 ساعته صدای شما عزیزان رو ضبط میکنه و به سمع و نظر مسئولین مرتبط میرسونه و همچنین سامانه ارتباطی 30000-1035 هم دیگر راه ارتباطی شما عزیزان با عوامل و دستندرکاران برنامه های گفتگوی سیاسی هستش.
با پیشرفت روزافزون در حوزه دیجیتال و افزایش استفاده از فضاهای مجازی و تبدیل شکل سنتی آثار فکری به شکل دیجیتالی، با امکان انتقال و انتشار گسترده و سریع این آثار از طریق شبکه‌های مجازی، موضوع حمایت از حقوق مالکیت فکری، ادبی و هنری اهمیت بیشتری یافته است. ایران هنوز به این کنوانسیون نپیوسته است، اما در داخل پیوستن یا نپیوستن به آن موضوع داغی است. برخی از دلایل مخالفان پیوستن به این معاهده معتقدند این حق حقی شرعی نیست، یا اینکه به دلیل ورود فرهنگ بیگانه زمین ساز تهاجم فرهنگی است. در مقابل موافقان میگویند این کنوانسیون با رعایت اصول حقوقی میتواند فواید متعددی نیز داشته باشد.
خب همونطور که شما شنوندگان عزیز هم از طریق این نریشن ابتدایی برنامه متوجه شدید، یک موضوعی که این روزها در واقع در خروجی خبرگزاری و خبرهای مختلف در واقع ازش شنیده میشه و راجبش صحبت میشه، بحث در واقع سازمان مالکیت فکری و معنوی هستش و پیوستن جمهوری اسلام ایران به کنوانسیونی به همین نام، یعنی کنوانسیون مالکیت فکری و معنوی آثار و در واقع تولیدات فکری، هنری و ادبی هستش. همونطور که مستحضرید این سازمان که در واقع یکی از 16 آژانس های در واقع زیر نظر سازمان ملل متحد هستش، مخفف WIPO، World International Property Organization هستش. در برنامه امروز تصمیم داریم تا انشالله حول و حوش این سازمان، فرصت‌ها و تهدیدهایی که میتونه برای جمهوری اسلامی ایران عضویت در اون داشته باشه و اصلا اینکه این پیشینه در واقع این سازمان مالکیت فکری و معنوی چی هستش و سوالاتی در این زمینه رو انشالله به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت با کارشناسان محترمی که امروز افتخار دادن و در برنامه گفتگوی سیاسی امروز شرکت کردن. افتخار اون رو داریم که در خدمت آقای نیما عبداللهزاده مشاور محترم حقوقی بنیاد بازی‌های رایانه‌ای هستیم. آقای عبداللهزاده اگر سلام و احوالپرسی خیلی کوتاهی با شنوندگانم دارید بفرمایید، ضمن اینکه من خوش آمد میگم حضور شما رو در برنامه گفتگوی سیاسی امروز، بفرمایید تا انشالله با طرح سوالات در خدمتتون باشیم.
جناب حسین‌زاده منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و امیدوارم که یک بحث پرباری رو داشته باشیم در خدمت شما و دوستان دیگه.
خیلی متشکرم. البته آقای عبدالعزیزی من تصحیح کنم شنوندگان، چون برنامه به صورت رادیویی در واقع در مستقیم پخش میشه، این تصحیح رو من انجام میدم. آقای عبدالعزیزی موافق هستید به عنوان اولین سوال بپردازیم به پیشینه در واقع این کمیسیون مالکیت در واقع فکری و معنوی یا سازمان در واقع مالکیت و معنوی، توضیحاتی در این زمینه بفرمایید که اساسا این چی هستش، کی تشکیل شده، داره چه پیشینه ای هستش و کدوم یکی از در واقع بخش های سازمان ملل متحد رو در بر میگیره این و چه کشورهایی الان عضو اون هستن. یه توضیحات کلی و مختصر در این زمینه بفرمایید تا انشالله یواش یواش سوالات بعدی رو از شما به عمل بیاریم.
حتما. من ابتدای پیشینه ای عرض کنم در رابطه با اینکه اساسا حالا این بحث کپیرات یا مالکیت فکری حالا به صورت عام‌تر داریم صحبت میکنیم، اساسا ریشه و اساسش چی هست. ببینید اصولا در گذشته های خیلی دور وقتی اثری تولید میشد، اثری فکری، ما مالیتی براش در نظر نمیگرفتیم، در واقع ارزش اقتصادی نداشت. حالا در عصر معاصر اتفاقی که افتاد برای این آثاری که ادبی و هنری، در واقع کشورها شروع کردن به حمایت کردن از اونها و در اثر این حمایتی که دولت‌ها برای این آثار در نظر گرفتن، که این حمایت‌ها از در واقع پدیدآورنده این آثار بود، یکی از حمایت‌ها بحث نفع اقتصادی هستش که در واقع نگارنده یا پدیدآورنده این اثر میتونه از این اثر داشته باشه. در اصل این قضیه محدود به قلمرو کشورها بود، یعنی شما اگر یک اثری رو در یک کشوری تولید می‌کردید در همون کشور میتونستید منتفع بشید. با گسترش و در واقع نزدیکی کشورها مسئله‌ای که پیش اومد این حمایت در واقع وقتی محدود به قلمرو بود ناکارآمد جلوه می‌داد. در واقع آثار فراتر از مرزها شروع کردن به پخش شدن و این در واقع پدیدآورنده نیاز بود تا بتونه از منافع کشورهای دیگه هم در کل دنیا بهره‌مند بشه. این بود که برای اولین بار کنوانسیونی به نام کنوانسیون برن در واقع منعقد شد که امروز که داریم صحبت می‌کنیم عمده کشورهای جهان غیر از معدودی که متأسفانه کشور ما هم یکی از اون معدود کشورها هست عضو این کنوانسیون شدن و چیزی که در واقع اصلی‌ترین اثری که این کنوانسیون گذاشت این بود که اولا حمایت آثار که در کشورها در واقع به وجود اومده بود رو فراملی میکرد، یعنی اگر یک کشور در یک کشور یک اثر منتشر میشد در همه کشورهایی که کنوانسیون برن در واقع پذیرفته بودند و عضو شده بودند این اثر در واقع داره حمایت میشد و بالعکس.
بله
بله من این رو فقط عرض کنم که سازمان جهانی مالکیت فکری یا همون World Intellectual Property هم در واقع به عنوان نهادی که در واقع اولا این کنوانسیون برن و دیگر کنوانسیون هایی که به مرور این حداقل حمایت ها رو افزایش دادن به وجود اومدن رو، اولا اینها رو در واقع نهاد ناظر و نهاد مجریش باشه و ثانیاً در حوزه هایی مثل آموزش، حوزه هایی مثل گسترش در واقع مالکیت فکری در کل دنیا فعالیت کنه و از این طریق در واقع بخش یکی از نهادهای در واقع سازمان ملل شد.
ممنونم. من خوش آمد میگم خدمت های دکتر محمد هادی میرشمسی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر شما برنامه خودتون خیلی خوش آمدید. یه سلام احوالپرسی کوتاهی با شنوندگانمون داشته باشید تا انشالله از استادیوم استفاده بکنیم در بحث امروز.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکار عزیزمون سلام عرض ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
بله خیلی متشکرم. ما قبل از اینکه در واقع بحث رو با آقای دکتر میرشمسی هم شروع بکنیم، آقای دکتر جلالیان ظاهرا همکارانم هم به من گفتن که از اتاق فرمان پشت خط ارتباطی برنامه امروز ما هستن. آقای دکتر جلالیان صدای بنده رو میشنوید؟ عرض سلام دارم خدمتتون.
من هم از سلام دارم خدمت شما، خدمتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر جلالیان، بحث امروز ما در خصوص سازمان در واقع مالکیت فکری، حمایت از آثار ادبی و فرهنگ هنریه و پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این سازمان در چارچوب فرصت‌ها و تهدیدها هستش. آقای دکتر، برای اینکه یک ورود کوچیکی هم به بحث امروز داشته باشیم، اصلا اساساً چرا این همچین سازمانی در واقع در سطح بین المللی ایجاد شد؟ انگیزه های اصلی برای پیدایش و ایجاد این سازمان چی میتونست باشه؟
من ابتدا عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما، مهمانان ارزشمند برنامه و مخاطبین و شنونده های عزیز و ارزشمند این برنامه. عذرخواهم، من چون توی مسیر هستم و دوستان ارتباط دادن، تازه به در واقع جمع شما ملحق شدم توی این برنامه. حالا همینطور که فرمودید، در واقع این سازمان که کارش به نوعی حمایت حقوقی و معنوی از آثار معنوی و مالکیت فکری هست، یک سازمانی که در عرصه بین الملل در واقع از یک وزن بسیار خوبی برخوردار هست. نگاه این سازمان در واقع یک نگاه به اصطلاح حقوقی هست به حوزه مالکیت در دستاوردها، خلاقیتها و افتخارهای علمی فنی و اون چه که تحت عنوان یک اختراع، تحت عنوان یک به اصطلاح دستاورد، نتیجه فکر و اندیشه یک فرد و یا جمعی هست. به هر حال این سازمان نگاهش اینه، کشورهای زیادی به این به اصطلاح کنوانسیون ملحق شدن و نگاهشون هم اینه که تقریبا در دنیا این در واقع این کنوانسیون مقرراتی که داره نهادینه بشه تا بتونن از حقوق به هر حال افراد صاحب ایده، صاحب فکر حمایت بکنن و این رو تشویق و ترغیب بیشتری بکنن. خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. استحضار دارید جمهوری اسلامی ایران هنوز به این سازمان نپیوسته، دلایلش چی میتونه باشه آقای دکتر؟
خب ببینید، نیاز به زیرساخت‌هایی داره که باید اون زیرساخت‌ها فراهم بشه تا به هر حال بشه تو امان هم از اون چه که تحت عنوان مالکیت فکری هست در دنیا و هم اون چه که تحت عنوان مالکیت فکری هست در داخل کشور بشه از هر دو فرصت استفاده کرد. هنوز این فرصت ها به هر حال چنان که باید در کشور ما ایجاد نشده. البته اقدامات خوبی توسط سازمان ضبط اسناد املاک کشور انجام شده، همچنین در وزارت دادگستری یک مجموعه کارشناسی بسیار دقیق و ارزشمندی ایجاد شده که این موضوع رو دارن مدیریت میکنن. در مجلس شورای اسلامی هم الان، حالا حضور ذهن ندارم، ظاهرا یک لایحه هست، حالا در این حضور ذهن ندارم طرح هست یا لایحه، ولی یک به اصطلاح قانونی در دست در واقع بررسی است که انشاءالله پس از تصویب تبدیل به قانون بشه و ابلاغ بشه. ما هم در کشورمون این ساختار رو داریم تلاش میکنیم که فراهم بکنیم تا بتونیم در چارچوب این کنوانسیون هم مردممون مرتفع بشن و هم اون چه که در واقع در داخل کشور داره حوزه بین الملل بتونه استفاده بکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، خیلی متشکر از اینکه وقت خودتون رو اختیار این برنامه قرار دادید. اگر نکته ای نیست من از حضور شما خداحافظی میکنم.
خدمتتون هستم، ان شاء الله موفق.
خیلی متشکرم، ممنون. خب آقای دکتر میرشمسی، عرضم به حضورتون که یکی از دلایل و انگیزه هایی رو که جناب آقای عبدالله زاده در خصوص ایجاد سازمان در واقع مالکیت فکری و معنوی اشاره کردن بهش، بحث در واقع نفع اقتصادی بود. یعنی جناب عبدالزاده معتقد بودن تا قبل از اون اگر یک اثر ادبی یا هنری خلق میشد، تا زمانی که در واقع به قول امروزی ها برندسازی و تجاری سازی نمیشد، هیچ مشکلی رو در بر نداشت. ولی به محض اینکه وارد این عرصه میشد، طبیعتا نیاز به یک سری از حمایت های در واقع حقوقی داشته. نظر شما چیه؟ علاوه بر اون چه انگیزهای دیگه میتونست پشت در واقع این قضیه باشه که کنفرانس برن در سال 1886 که با هدف حمایت از آثار ادبی و هنری در واقع در عرصه بین المللی فعال شد و بعد از اون همینجور ما شاهد در واقع گسترش حقوقی و ابعاد و ساختار و تشکیلات در واقع این سازمان بودیم تا سال 1974 که دیگه رسما سازمان در واقع مالکیت فکر و مدنی پا به عرصه فعالیت‌های بین‌المللی گذاشت. غیر از این چیزی که آقای عبدالله‌زاده گفتن، اگر نکاتی هست که می‌خواید بهشون اضافه بفرمایید بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم حضورتون که همونطور که فرمودید سازمان جهانی مالکیت فکری از سال 1967 به موجب کنوانسیون استکهلم به وجود میاد و یکی دو سال بعد از اون به طور جدی فعالیت خودش رو شروع میکنه. قبل از این سازمان هم معاهدات متعددی بودند در قالب معاهده و در قالب اتحادیه هایی که به صورت جداگونه در حوزه های مختلف مالکیت فکری از جمله حوزه مالکیت صنعتی و حوزه مالکیت ادبی هنری فعال بوده. دو مقرره بارز و مهمی که در این حوزه وجود داره کنوانسیون پاریس هست، مصوب 1883 که در حوزه مالکیت صنعتی هست و ایران هم به این کنوانسیون ملحق شده، و دومین مقرره مهم بین المللی هم همونطور که در فرمایشات شما هم بود.
کی بهش ملحق شده آقای دکتر؟
ایران در دو مرحله به این کنوانسیون پاریس ملحق شده، یکی در سال 1337 و یکی هم در سال 1377.
بله.
علت این هم که دو مرحله ملحق شده چون که هر کدوم از ویرایش ها یا نسخه های کنوانسیون پاریس در واقع یک سند جداگانه ای هست و یک کشور برای اینکه بخواد به اون پایبند باشه باید به هر سندی به طور جداگانه به اون ملحق بشه، و الان هم در حوزه مالکیت صنعتی ما علاوه بر مقررات متعدد داخلی که داریم به کنوانسیون پاریس و یک سری معاهدات دیگه هم پایبند و ملحق شدیم و دادگاه های ما هم الان به این مقررات در احکام خودشون استناد میکنن و ما هم اونها را اجرا میکنیم. اما مقرره مهمی که بحث الحاق یا عدم الحاق به اون محل چالش هست بین متخصصین ما، بحث کنوانسیون برن هست که همونطور که فرمودید مصوب 1886 هست و به طور خاص در حوزه مالکیت ادبی هنریه، در حوزه آثار علمی ادبی هنری، و ما این به این کنوانسیون ملحق نشدیم. ولی اگر بخوام به طور خاص متمرکز بشم بر روی سوال شما که انگیزه شکلگیری سازمان جهانی مالکیت فکری و کنوانسیون برن و پاریس چی هست، مهمترین انگیزش همونطور که همکارمون اشاره کردن بحث اقتصادیه. یعنی در واقع اگر بحث هنر و فعالیت‌های هنری و ادبی و اینها فقط در حوزه‌های عاطفی و برای جنبه شخصی باشه، خب هر کسی به فعالیت‌های هنری خودش می‌پردازه و به اصطلاح اون اثرات مثبت روحی هم از اون می‌گیره، اثرات مثبت عاطفی هم از اون می‌گیره. ولی اگر قرار باشه در بازار جهانی عرضه بشه، اگر قرار باشه موسیقی در بازار جهانی عرضه بشه، اگر قرار باشه که مسابقات ورزشی از طریق رسانه‌ها و تکنولوژی‌های پخش در سطح دنیا پخش بشه، اگر قرار فیلم‌ها، سریال‌ها از کشوری به کشور دیگه مبادله بشه، این جنبه اقتصادی و سوداوری پیدا می‌کنه،
تجاری سازی میشه دیگه.
دقیقاً بله. و به همین دلیل باید از یک مال فکری که در یک کشوری مثلا مثل ایران تولید میشه و هنرمندان میخوان اثرشون رو به خارج از ایران، حالا هر کشور دیگه‌ای، بفروشن، تجارت بکنند، اون کشور به شرطی ملزم هست که از آثار ما حمایت بکنه که در قوانین ملی خودش یا در قوانین بین المللی چنین چیزهای پیشبینی شده باشه. بنابراین کارکرد اصلی مقررات بین المللی از جمله کنوانسیون برن، کنوانسیون پاریس و در رأس اون سازمان جهانی مالکیت فکری که اداره کننده این مقررات هست، تأمین منافع اقتصادی تولید کنندگان آثار فکری، آثار ادبی هنری و مخترعین و مبدعین هست.
و در واقع میشه گفت یکی از محاسن بزرگ پیوستن ایران به همین سازمان بین المللی همین مالکیت فکری هم همین نکته باشه که از اتحادیه فرمودید.
دقیقاً بله، دقیقاً. فقط یه نکته شاید من لازم باشه اشاره کنم که ما در سال 1380 به سازمان جهانی مالکیت فکری ملحق شدیم و اون چیزی که الان بحث الحاقش هست بحث الحاق به کنوانسیون برنه، یعنی سازمان جهانی مالکیت فکری که همونطور که عرض کردم به موجب سند مؤسسش که کنوانسیون استکهلم هست در سال 1967 به وجود اومده و مقرش هم الان در برن سوئیس هست، این در ژنو سوئیس هست، عذر میخوام، این سازمان ما بهش ملحق شدیم و یکی از اعضای فعال این سازمان هم هستیم و الان
یعنی ما به WIPO ملحق شدیم الان؟
بله، ما به وایپو در سال 1380 ملحق شدیم و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری، همین وایپو WIPO که ابریویشن و اختصارش هست، این ماده واحده است مربوط به سال 1380. اما آنچه که الان محل چالشه، عده مخالفن، عده موافقن و کارهای کارشناسی لازم هست بر روی این موضوع انجام بشه، بحث الحاق ایران به کنوانسیون برن هست که به طور خاص متمرکز بر حمایت بین المللی بر آثار ادبی و هنری است. مصادیق بارز آثار ادبی هنری هم کتابها، رساله‌ها، پایان‌نامه‌ها، مقالات، فیلم‌ها، مجسمه‌ها یا طرح‌های فرش‌ها و قالی‌هایی که ما داریم.
چیه دکتر؟
فرق کدوم‌ها؟
یعنی در واقع سازمان همون وایپو و کنوانسیون برن، یعنی ما اگر به طریق اولا وقتی که به این پیوستیم انگار به اونم پیوستیم دیگه، این نه. از نظر حقوقی چه نوانس‌های ضعیفی بین اینها هست؟
عرض کنم اینها ملازمه‌ای با هم ندارن. اتفاقا همین فرمایش شما در زمان الحاق ایران به سازمان جهانی مالکیت فکری هم مورد دغدغه برخی از نمایندگان مجلس بود. اگر مشروع مذاکراتی رو که منجر به تصویب الحاق ایران به این سازمان شده ما ملاحظه بکنیم، برخی از نماینده ها می گفتن که اگر ما به این سازمان ملحق بشیم پس به کنوانسیون برن هم به تبع الحاق به این سازمان بله ملحق شدیم و بنابراین ما باید از کتاب های خارجی ها، از فیلم های خارجی ها، از موسیقی های خارجی ها حمایت کنیم، در حالی که اینا برای ما پرهزینه خواهد شد. جواب این هست که الحاق به کنوانسیون برن و از طرف دیگه پیوستن به سازمان جهانی مالکیت فکری هیچ ملازمه، هیچ همپوشانی با هم نداره. علتش این هست که اون یک سازمانه که یک سری وظایفی داره، از جمله وظایفش اداره کنوانسیون برن و به اصطلاح ساپورت کردن بخش اداری کنوانسیون برنه. اما کنوانسیون برن مثل یک قانون میمونه، مجموعه موادی است که وقتی یک کشوری به این کنوانسیون ملحق شد، ماده یک تا آخر این کنوانسیون برای اون کشور لازم الاتباع میشه و باید به اون عمل بکنه. و بنابراین این شاید درک اشتباهی که در ابتدا وجود داشته که الحاق به سازمان جهانی مالکیت فکری به معنای ضرورت پایبندی به کنوانسیون برن هست چون این نیست.
خیلی متشکرم آقای عبدالله‌زاده عزیز. عرضم بزرگتون که آقای دکتر توضیحات مفصل و مشروعی در این خصوص دادن که کنوانسیون برن چیه، سازمان جهانی مالکیت معنوی و اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 به وایپو پیوسته، ولی الان بحث سر پیوستن به در واقع کنوانسیون برن هستش. حالا میایم روی این قضیه. به نظر حضرت عالی واقعا پیوستن ما یا عدم پیوستنمون به کنوانسیون برن چه تبعات مثبت و منفی یا فرصت تهدیدهایی رو برای ما داره؟
ببینید، کنوانسیون برن رو اگر بخوایم خیلی کلی نگاه کنیم، دو موضوع اصلی داره. یکی بحث حمایت از آثار ایرانی در خارج از قلمرو سرزمین ایران هست که این شاید همه متفق القول باشن که این رو همه مثبت میدونن، چون بدیهیه وقتی ما یک اثری در داخل ایران تولید میشه، این که در واقع حوزه‌های قضایی مختلف اروپا، آمریکای شمالی و کشورهای دیگه‌ای که عضو کنوانسیون برن هستن مورد حمایت قرار می‌گیرن و میتونن در واقع کسب درآمد و کسب منافع کنن، کسی مخالف این قضیه نیست. بحثی که خیلی چالش برانگیز شده در واقع بالعکس این هست. وقتی که آثار خارجی طبق کنوانسیون برن در داخل ایران مورد حمایت قرار می‌گیرن، یعنی دیگه ما نمیتونیم از موسیقی که در خارج از ایران تولید شده بدون در واقع مجوز صاحب اثر استفاده کنیم، باید هزینه‌شو پرداخت کنیم. نمیتونیم فیلمش رو پخش کنیم بدون اینکه هزینه‌شو پرداخت کنیم. اینجاست که در واقع بحث شکل میگیره و در واقع یه چالشی هست بین حالا بخش‌های مختلف کشور، به خصوص که بحثی است که در واقع همه جانبه است. شما در هر حوزه‌ای که برید یک جورایی بالاخره درگیر این قضیه هستن. که حالا مثال میزنم، شما ما همه ما نرم افزارهایی در کامپیوترهای شخصیمون و موبایل هامون داریم، اگر ما یک روزی عضو کمیسیون برن بشیم ما دیگه نمیتونیم اینها رایگان خیلیاشو در واقع استفاده کنیم، باید حقوق اون مؤلفی رو که در واقع خارج از ایران قرار داره رو پرداخت کنیم. من شخصم و به نظرم صنعت گیم که من حالا به نوعی از سمت اون صنعت بازی که در واقع در ایران وجود داره از در واقع از سمتش از سمتش اومدم، در واقع حامی این هستیم که عضو برن بشیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ببینید تا وقتی آثار خارجی در داخل ایران هزینه‌شون پرداخت نشه، کاربر داخلی نیازی نداره که بره در واقع جایگزین کنه و بره سمت تولید ایرانی، در واقع صنعتی در ایران شکل نمیگیره.
این انگیزه میشه در داخل که ما بریم دنبال تولید.
مثال بخوام بزنم، یک بازی کامپیوتری، حالا نسخه کنسولیش یا نسخه رایانه‌های شخصیش، در واقع قیمت متوسط 60 دلار 50 دلاره در خارج از ایران. وقتی وارد ایران میشه، چون ما عضو کمیسیون برن نیستیم و در واقع حمایتی از این اثر نمیشه، راحت همه کاربران میتونن از طریق اینترنت این رایگان در واقع دانلود کنن و استفاده کنن. حالا فرض بگیرید یک شرکت ایرانی میخواد کلی هزینه کنه و یک بازی مشابه تولید کنه. کاربر ما عادت کرده به اینکه رایگان استفاده کنه، عادت کرده به اینکه هیچ پولی پرداخت نکنه و یک بازی که چند صد میلیون دلار شاید هزینه شده برای تولیدش رو در واقع خیلی رایگان در واقع استفاده کنه. حالا ما چطوری میخوایم به اون بقبولونیم که شما باید بیای برای بازی ایرانی که تازه صنعتش شکل گرفته، نیاز داره که شما کمکش کنی و ممکنه کیفیتش هم به خوبی اون بازی خارجی نداره، بیای پول پرداخت کنی؟ یعنی شما یه چیزی که از نظر کیفی و از نظر هزینه کردی که براش شده خیلی در وضعیت بهتریه رو میای رایگان در اختیارش میذاری، اونی که کلی زحمت کشه در داخل ولی خب اونقدر هزینه نشده رو باید کاربر پول بده. یعنی ما تا وقتی که عضو کنوانسیون برن نشیم و نخواهیم قبول کنیم که باید برای در واقع آثار خارجی هم پول پرداخت کنیم، صنعت داخلی هم ضربه میبینه و این تو همه حوزه‌هاست. یعنی شما موسیقی هم همین، یعنی این فرهنگ این که برای موسیقی یا فیلم ما پولی پرداخت نکنیم در واقع ناشی از همین هم هستش که کاربر برای خارجیش موقع پول نداده و امروز اون فرهنگ جا نیفتاده که این داخلیه که زحمت کشیده و طبق قانون ازش حمایت میشه ولی خب کاربر باید قبول کنه که پول پرداخت کنه.
بسیار خب آقای دکتر میرشمسی، توی این بحث‌های در واقع وایپو کنوانسیون برن یک در واقع ارجاع به موافقت نامه هستش به نام تریپس، این قضیه چی هستش؟
بسیار نکته خوبی اشاره کردید و نکته ای که در واقع به گونه مربوط به سوال قبلیتون هم میشه. عرض کنم حضور شما که ما در سازمان های بین المللی که در سطح جهان وجود داره دو سازمان خیلی عمده رو میبینیم که در حوزه مالکیت فکری فعالند. یکی همون سازمان وایپو هست که همونطور که از اسمش هم برمیاد به طور تخصصی متمرکز هست بر حوزه مالکیت فکری. اما سازمان دیگری که وجود داره سازمان جهانی تجارت یا WTO هست.
آفه.
که این سازمان در سال 1994 به وجود اومده. بعد این سازمان یک سری اسنادی داره، یک سری مقرراتی داره که هر کشوری که بخواد به سازمان جهانی تجارت ملحق بشه
باید به وایپو ملحق بشه.
نه، لاجرم باید اون اسناد این سازمان رو بپذیره. به عبارت دیگه سازمان جهانی تجارت یک اساسنامه‌ای داره که ما بهش میگیم معاهده مراکش که در سال 1994 به تصویب رسیده. این معاهده مراکش یه سری زمائم و پیوست داره. این پیوست‌ها همانند خود اون معاهده مراکش برای کشوری که میخواهد به سازمان جهانی تجارت ملحق بشه لازم الاتباعه، لازم الاجراست.
احسن.
یکی از اون سندهای زمیمه که در واقع جزء بدنه سازمان جهانی تجارت هست تریپس هست. تریپس هم عنوان کاملش موافقتنامه راجع به جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری هست که ما اومدیم اصطلاح اون عبارت انگلیسیش رو ابریویشنش رو در آوردیم شده تریپس که حالا به انگلیسی تریپس و فارسی هم همین وسط تریپس می‌نویسیم. نکته مهمش اینجاست که ما چندین ساله که عضو ناظر سازمان جهانی تجارتیم و داریم تلاش میکنیم، البته تلاشی که تمام عزم ملی و حاکمیتی پشتش نیست، ایده هم مخالف هستند، ولی به هر حال بخشی از برنامه های دولت هم از